شبتون بخیر باشه. دوباره آقای فرانی کنار ماست و قراره که خبرهای بازار حوزه کسب و کار رو از زبان ایشون بشنویم، ببینیم که چه خبره، چه اتفاقاتی جدیدی افتاده، چه شرایطی فراهم شده برای کسب و کارهای مختلف و آنچه که به روزترین اطلاعات هست از زبان ایشون خواهیم شنید. آقای فرانی بسم الله.
خیلی ممنون از شما، خدا قوت. میخوایم برای خبر اولمون بریم سراغ چهارمحال بختیاری. کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه با بسیج سازندگی اخیراً یه تفاهم‌نامه امضا کردن که تو اون به 10 تا پروژه اشاره شده و برای این 10 تا پروژه اعتباری در حدود 38 میلیارد تومان هم در نظر گرفتن و قراره که انشالله به قول قوه الهی 900 تا فرصت شغلی برای محرومان چهارمحال بختیاری ایجاد بشه. بله. سردار زهرایی رئیس بسیج سازندگی گفتن که ورود بسیج به مسئله اقتصاد و اشتغال کشور مأموریت این سازمان هست و تو طرح اشتغال محرومان سازمان بسیج سازندگی با نهادهای همسو و دغدغه‌مند مثل کمیته امداد چنین تفاهم نامه هایی رو امضا میکنن و به فکر ایجاد اشتغال هستن. ایشون اشاره داشتن که ایجاد طرح‌های اشتغال، آموزش‌های کسب و کار، کاریابی برای مددجویان مستعد، تشکیل کانون خیرین استان، تشکیل مرکز نیکوکاری کارآفرین و موضوعات دیگه از عناوین پروژه های این تفاهم نامه هستش که بین این دوتا سازمان امضا شده. این بود از خبر اولمون، بریم بخش بعدی تا خبر دوم من قرائت کنم. و اما خبر دوممون، ایجاد 500 مرکز نیکوکاری کاریابی تو کشور تا پایان سال. این خبر رو معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور خبر دادن و گفتن که از ابتدای امسال سال 99 تا این لحظه 200 مرکز نیکوکاری تو کشور راه اندازی شده و این دوستان پیش بینی کردن که تا آخر سال 500 مرکز با اولویت مناطق محروم فعال بشه. آقای عبدالملکی معاون اشغال و خودکفایی کمیته امداد کشور گفته که برنامه کمیته امداد کشور مردمی کردن اشتغال زایی هستش. از اهداف این طرح اینه که به فکر رفع محرومیت و ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف هستن. افراد نیکوکار و خیر که سرمایه دارن یا یک سری تجهیزات در اختیار دارن و یا اینکه میتونن یک سری آموزش‌های فنی حرفه‌ای رو ارائه بدن، میتونن تو این طرح به مددجویان کمک کنن. آقای عبدالملکی اشاره کرده که فعالیت مرکز نیکوکاری کاریابی نیازمند عذرخواهی میکنم، ایشون گفته که فعالیت مرکز نیکوکاری کاریابی به سرمایه و منابع مالی نیاز نداره آنچنان و همه افراد میتونن با توجه به اون مهارت‌هایی که دارن اون رو بیارن در اختیار افرادی که نیاز دارن تو این زمینه قرار بدن. این مرکز زمینه همکاری بین دولت و مردم تو حوزه اشتغال محرومان رو هم به حول قوه الهی میخواد افزایش بده و یه جورایی الگوی جدید تو زمینه اقتصاد خواهد بود. این بود از خبر دوممون، بریم برگردیم. دوستان خبر دادن که جناب آقای اسدی پشت خط هستن. ایشون آقای رامین اسدی مدیر سرمایه گذاری پروژه اشتغال فرهنگی و روستایی وزارت کار هستن. من اشاره کردم ساعت 10:30 که ما چند وقت دو هفته گذشته تو برنامه خبری در خصوص وام اشتغال روستایی مطرح کردیم و خیلی از مخاطبان پیام داده بودن که چطور میتونن این وام ها رو دریافت کنن، که آقای اسدی پشت خط هستن. آقای اسدی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر.
زنده باشید، خدا قوت. آقای اسدی همونجور که مستحضر هستید، دو هفته گذشته آقای شریعت مداری وزیر کار یه مصاحبه که با یکی از خبرگزاری‌ها داشتن گفته بودن که وام اشتغال روستایی الان مرحله پنجم دریافتش به روستاییان هست و ما این خبر رو تو برنامه خوندیم و خیلی از مخاطبان ما پیام دادن که اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست و اینکه مراجعه میکنن به مراکزی که دارن این وام ها رو قرار شده که اعطا کنن، اون مراکز میگن که اصلا چنین خبری نیستش و بهشون ابلاغ نشده. این شد که ما پیگیری کردیم خدمتش مجموعه وزارت کار تا بالاخره تونستیم که با شما ارتباط برقرار کنیم. قضیه این وام اشتغال روستایی چی هست؟ میشه واسه ما و شنوندگان برنامه شب آفتابی توضیح بفرمایید؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمام بزرگواران شنوندگان عزیز برنامه شب آفتابی.
زنده باشید.
خدمتتون عرض کنم ما دو تا موضوع تسهیلاتو داریم. یکی قانون اشتغال روستایی و عشایریه که مصوبه مجلس بوده و با همکاری تمام نهادها دستن در کار، به اخص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دستگاه های اجرایی که وزارت خونه های مربوطه باشن و سازمان برنامه بودجه کشور، این عملیاتی شد. 1.5 میلیارد دلار قرار شد طی چند سال از صندوق توسعه ملی با اضافه سهم بانک ها که جمعا میشه 3 میلیارد دلار بیان پول تلفیقی تسهیلاتی رو در بخش روستایی و شهرهای زیر 10,000 نفر بدن.
بله،
این موضوع طی مراحل مختلف این تسهیلات آزاد شد و به بانک ها به حال تخصیصش داده شد که سهم بانک هم 50% خودش رو بیارن. 4 مرحله پرداخت شد و تخصیص داده شد. مرحله پنجم تخصیص داده شد برای 2 بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون.
درسته.
و 2 تا دیگه از بانک ها در مرحله‌ای هستن که قرارداد امضا شده و تخصیص نهایی باید بیاد. یکی از مواردی که در آیین‌نامه اجرایی این طرح مطرح بود این که شما میتونید 1.5 برابر تسهیلاتی که به حال قرار داده بشه به کارگروه های اشتغال که در این طرح کمیته های فنی هستش طرح معرفی کنید. بنابراین تا این لحظه از مبلغ پولی که 4 مرحله به اضافه 2 مرحله مربوط به بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی اومده که نزدیک به 14,000 میلیارد تومانه، 12,400 میلیارد تومان ما پرداخت تسهیلات داشتیم.
درسته.
و منتظر هستیم که بقیه تسهیلات بیاد. بنابراین چون ما طرح بیشتری به کمیته فنی و نهایتاً به بانک‌ها ارسال شده، یک سری طرح رو در انتظار داریم و برای بعضی از استان‌ها ما سامانه بسته است. ابد سامانه رو بستیم و اگه واقعاً که افرادی طرح خوب و مواردی داشته باشن میتونن در انتظار باشن، مراجعه کنن کمیته های فنی و این طرح ها رو بررسی اولیه‌شو صورت بگیره. نکته بعدی که در جلسه ای که در جناب آقای دکتر شریعت مداری ارائه دادن، فکر میکنم موضوع معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بوده که یک تفاهم نامه‌ای دارن به مبلغ 500 میلیارد تومان از محل اعتبارات تفسیری 16 قانون بودجه است.
بله.
وامیه که البته اینا رو باید به حال دوستان در نهاد معاونت توسعه روستایی جناب آقای دکتر امید اینا هستن که توضیحات لازم و کافی رو خواهند داد. اونجایی که من صحبت کردم با این عزیزان، یک نامی به نام وام کارگشایی که کمک به زیرساختای اشتغال در مناطق روستایی رو انجام میده و به هر حال این سامانه برای این در نظر گرفته نشده. توسط دهیاری ها ثبت نام عوض میشه، ثبت نام صورت میگیره و مدیران کل روستایی مستقر در استانداری ها مجری این طرح هستن و به هر حال کمکی میکنه که و افرادی که نیازمند هستند و میخوان کسب و کاری رو شروع کنن یا مواردی به اسم کار وامی رو نیاز دارن که بتونن در آینده زیرساختی رو آماده کنن برای بحث اشتغال، نفری 10 میلیون تومان این تسهیلات بهشون داده میشه.
درسته. این خبری که ما خوندیم آقای اسدی در خصوص هم مصاحبه بود که آقای وزیر داشتن و بحث همون 30 تومانی که 4% هم بود 2 هفته گذشته و هم مرحله پنجم که بود ایشون اشاره کرده بودن، ما بهش تو بله. برنامه اشاره کردیم و مردم پیام دادن که نمیتونن دریافت کنن، که الان شما اشاره کردید که باید اون افرادی که میخوان مجدد ثبت نام کنن فعلا کماکان منتظر بمونن تا این سامانه بیاد بالا. درسته.
ببینید، سامانه اشتغال روستایی سامانه کاراست.
درسته. بله.
سامانه کارا الان به صورت آنلاین و زنده داره کار خودش رو انجام میده.
بله.
با توجه به اینکه تخصیص مرحله پنجم اون مرحله که اومده کاراش صورت گرفته، برای یک سری از بانک‌های ما هنوز 2 تا از بانک‌ها اون هنوز تخصیص نیومده، بنابراین ما نمیتونیم سامانه رو باز کنیم و تعهدی ایجاد کنیم برای تسهیلاتی که مطمئن، یعنی چی بهش میگن، باید تخصیص بیاد بعداً بریم به مرحله پرداخت و به بانک معرفی کنیم. بنابراین منطقی‌تر اینه که ما سامانه رو فعلا باز نکنیم و به حالت بسته باقی بمونه، آفلاین باشه. و نکته ای که هستش، اگه کسانی که واقعا طرح‌های خوب و طرح‌هایی دارن که میتونن کارا باشه، اینا رو میتونن با مراجعه به ادارات کار حال پیش طرحشون رو اونجا مطرح کنن، میتونن ثبت نام اولیه رو انجام بدن، ولی کد طرح آزاد نمیشه برای اینا تا وقتی که کمیته فنی نظر بده که این طرح میتونه بیاد. یک جایی خالی داریم، یکی از بانک ها اعتبار داره، یعنی با علم و آگاهی به وجود اعتبار سامانه رو باز میکنیم برای طرحهای خاصی که به هر حال کارآفرین هستش، خلاق هستش و میتونه اشتغال لازم رو ایجاد بکنه.
انشالله. آیا اسدی خیلی ممنون، سپاسگزارم. زنده باشید، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
شما هم چنین.
زنده باشید. این بود از گفتگوی بنده با آقای اسدی، مدیر سرمایه‌گذاری پروژه اشتغال فراگیر و روستایی وزارت کار.
شب شما بخیر باشه. راجع به وام اشتغال روستایی صحبت شد که خب دغدغه خیلی از روستایی هاست برای راه اندازی یک کسب و کار یا اصلا توسعه یک کسب و کارهای خودشون. بفرمایید که الان بالاخره نتیجه چی شد؟ قرار شد این وام تعلق بگیره یا نه؟ اگه قرار تعلق بگیره با چه شرایطی؟ اگر نه هم که چیکار باید بکنن روستایی که؟
با توجه به صحبتی که آقای عبیری من با آقای اسدی داشتم، خب الان دو تا سازمان درگیر این قضیه هستن، یکی معاونت اشتغال روستایی ریاست جمهوری و وزارت کار، و ما خبری که خوندیم در خصوص مسابقه آقای شهید مدری بود. اینجوری که آقای اسدی میگن گویا کماکان باید منتظر باشن مردم عزیز تا سامانه کارا مجدد بیاد بالا، یا برن مراجعه کنن به سازمان هایی که میخوان این وام ها رو اعطا کنن و ثبت نام کنن و اون کد رو فعلا منتظر بمونن تا بهشون به عبارتی اون کد رو بدن و بتونن وام ها رو دریافت کنن. و در خصوص وام اشغال روستایی، خود معاملات اشغال روستایی ریاست جمهوری هم با آقای امید ما داریم پیگیری میکنیم که انشالله یه مصاحبه با ایشون داشته باشیم، گفتگو هم با ایشون تو برنامه داشته باشیم، ببینیم این دوستان دارن چی کار میکنن. نگفته نمونه که دوستان بسیج سازندگی کشور که ما دو هفته گذشتم باشون ارتباط داشتیم، آقای صالحی هم، اون دوستان هم دارن وام های 15 میلیون تومانی اعطا میکنن، وام های اشتغال هستش، و گویا دوستان بسیج سازندگی خیلی به قول معروف کسی بخواد وام دریافت کنه بچه های بسیج خیلی راحت تر میتونه دریافت کنه، یک مقدار سنگ اندازی های متفاوت خیلی زیادی دارن.
شده که این موانعی که درست کردن برای تسهیلات اشتغال سبکتر بشه، راحت تر بشه اگه مردم قرار وارد بازاره سرمایه و بازار اشتغال زایی بشن و یک کمکی به اقتصاد بکنن، با دست بازتر و با انگیزه بیشتر بتونن این اتفاق رو رقم بزن.
و این نکته هم که من اشاره کنم اینه که مسئولین ما خواهشن و لطفاً تو مصاحبه‌ای که انجام میدن، چون مصاحبه این بود که این وام مصاحبه سه هفته گذشته انجام شد و سه هفته گذشته گفته بودن که دو هفته از مرحله پنجم داره میگذره و تو نگاه اول هر کسی ببینه میگه خب داره پرداخت میشه دیگه.
بزنان مشخص شده که هنوز
متاسفانه اندر خمه یک کوچه ایم.
شاله که خیره. شب آفتابی رو میشنوید از رادیو اقتصاد، لطفا تا ساعت 24 ما رو همراهی بکنید. 3036-37 سامانه پایم کوتاهی مونه. شما به ما بگین اگه وارد بازار صنعت چرم بشین، اولین محصولی که دوست دارین تولید بکنین چه محصولیه؟ لطفا آقای فرشاد آرمان دوست از تهران گفتن جوراب کشی چرمی دوست دارم تولید بکنم. اینم یه ایده جدید و جالب بود. آره آقای یوسف فر حتما باید بگن که میشه جوراب چرمی تولید کرد یا نه. قیمت چرم رو پرسیدن و محصولات چرم، گفتن من کلاهای ترکیب از چرم و خز رو یا پوست رو تولید میکردم. از شهریار کرج گفتن که من با چرم دور فرمون میدوختم. و یار از آق رو برامون فرستادن، 0917-4 رقم آخر 92254. محمد خوشاب، چقدر خوبه که متوسل شدین به نام زیبای رزاق، نامی که گره گشاست برای رزق و روزی و خیر و برکت توی زندگی. 0935-4 رقم آخر 3709 گفتن من چترای زیبای چرمی می ساختم. امیر فرهادی، ایشون هم سوال داشتن. آقای امینی حتما میپرسیم. بازم چند تا سوال اومده. کیف و کفش گفتن، ستایش نیاز اهواز گفتن کیف و کفش تولید میکردم. 0935 آخر 4717 خانم سحر سلطانی از کرمانشاه گفتن که من طراحی روی چرم رو انجام میدادم و تولید کیف های گیتار رو دفع میکردم.
سلام، من یه سوال خیلی بی‌تعارف و روک میخواستم از آقای یوسفی فر بپرسم و امیدوارم که ایشون هم خیلی روک و بی‌تعارف جواب بدن. آقای یوسفی فر، شما که 30 سال تو این عرصه هستید و خیلی هم زحمت کشید و الان برند شدید تو این کشور ما، با این بحران اقتصادی، با این وضعیت دلار، با این وضعیت اقتصادی، هنوز هم انگیزه دارید که تو مملکت ما کار کنید؟ آیا مثلا من و خیلی های دیگه اگه این سوال رو از شما بپرسن، مطمئنن دوستان، رفقا و کسای دیگه این سوال رو ازتون میپرسن که آقا مثلا چرا با این اوضاع هنوز توی مملکت هستید؟ آیا از طرف مثلا برندهای دیگه یا پیشنهادهای خارجی نداشتید که آقا برید تو اون کشورها کار کنید؟ اونا شما رو وسوسه نکردن که آقا شما بیاین ما برند شما رو جهانی میکنیم، محصول شما رو جهانی میکنیم و پیشنهادهای دیگه؟ ازتون خواهش میکنم که خیلی روک جواب بدید و خیلی بی‌تعارف جواب بدید و خیلی عینی و واقعی. دوست دارم که، امیدوارم کلیشه‌ای جواب ندید، چون تا الان من از فرمایشات شما خیلی لذت بردم. از مجری برنامه‌ام خواهش میکنم که تعارفات رو کنار بذارن، حتی بحث رو چالشی تر بکنن. توجه میفرمایید، من میبینم که این کارآفرین بزرگوار خیلی سختی کشیدن و خیلی راحت دارن حرف میزنن. خواهش میکنم از مجری بزرگوار برنامه که بحث رو چالشی تر، واقعی تر و عینی ترش کنن. سپاسگزارم از برنامه بسیار خوبتون که ما خیلی لذت میبریم. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از اینکه شب آفتابی رو میشنوید. خیلی ممنونم از پیامایی که میفرستید، به ویژه پیامایی که سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت گفتن. متشکرم از شما. خیلی ممنونم از این شنونده عزیز که انقدر دقیق و موشکافانه نگاه کردن. موضوع اینه که یک کارآفرین سختی‌های زیادی کشیده، موانع زیادی رو پشت سر گذاشته و امروز به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کرده. با چنین کارآفرینی صرفاً باید به گونه‌ای صحبت کرد که بتونیم از تجربه‌هاش استفاده بکنیم. ضمن اینکه یادمون باشه هیچ کسب و کاری رو شما الان پیدا نمی‌کنید که چالش نداشته باشه تو مسیر خودش، به ویژه هر کسی که حالا یه خورده وسیع‌تر و بزرگتر تو حوزه‌های اقتصادی درگیره. و قطعاً آقای یوسفی فرام مستثنایی از این قضیه نیست، حتما خودش توضیح میده، کما اینکه از ابتدای گفتگو تا الان خیلی شفاف، صریح و صادقانه و دلنشین صحبت کردن و مسائل رو گفتن، مطمئنا راجع به این موضوع هم توضیح میدن. من نمیدونم منظور این شنونده از گفتگوی چالشی چیه. چرا باید ما یک کارآفرینی که اینقدر زحمت کشیده، اینقدر تلاش کرده، امروز تبدیل شده به یک برند بزرگ و موفق در حوزه صنعت چرم رو آخه به چالش بکشیم که چی بگیم، وقتی میتونیم از موفقیت‌هاش در شرایط فعلی حرف بزنیم و این آموزش بشه و یادگیری بشه برای من و شمایی که قراری وارد بازار کسب و کار بشید. آقای یوسفی پر سوال پرسیدن، گفتن آیا هنوزم انگیزه دارین؟ شفاف بگین، خواهشن، صریح که انگیزه دارین تو این بازار و تو این شرایط کار بکنین.
جناب عبیری عزیز، حتما عزیزی که سوال مطرح کردن، سوال خوبی مطرح کردن. من باید تشکر کنم اولا از اکوسیستمی که اجازه رشد به من داد. یعنی من اگر، خب خیلی از دوستان من رفتن استرالیا، رفتن اسپانیا، رفتن امریکا، به منم خیلی گفتن بیا آقا چرا نشستی؟ میگه بیکاری، 50 تا فروشگاه، 600-700 تا پرسنل، حالا با خانواده هاشون شاید 2-3 هزار نفر غیر مستقیم میشن، 10-15 هزار نفر غیر مستقیم، ولی کل مطلب اینه که گفتم برمیگردیم به اون هدف. وقتی کسی تو زندگیش هدف داشته باشه، هیچ سختی براش قابل حل شدن نیست. یعنی تک تک این سختی ها از سر راه حتما برداشته میشه. اینه که کشور خوبی داریم، مردمان خوبی داریم، عرضم حضورتون. مملکت درجه یکی داریم. شما نگاه کنید اینجا اگر شما یک کوچولو نبوغ داشته باشی رشد میکنی، من گارانتی میدم، من تضمین میکنم. خود بنده کی بودم چی شدم؟ از کرج ما رشد کردیم، حالا ما پدر مادرم همدان بودن. من هیچ موقع فکر نمی کردم یه دفعه بیام کسانی که بالاخره تو فردوسی برای خودشون بروبیایی داشتن،
اسم و رسمی داشتن
و اسم و رسمی داشتن، الان اثری ازشونی. چرا؟ چون اینا کارو به صورت فانتزی میدیدن، کارو به صورت تفریحی میدیدن، سنتی میدیدن، خودشونو بدون تغییر ندادن. جناب عبیری عزیز، هیچ موقع نمیشه با روش‌های 20 سال پیش دنیا امروز رو مدیریت کرد. حتما باید مدیریتمون به روز باشه، باید لذت ببریم از این همه برکتی که پروردگار به کشورمون داده. کشور جوونی که داریم، مردم فهیمی که داریم. دقت بفرمایید، باورتون نمیشه، محصولات ما 1/10 برندهای مطرح خارجی، کیفیت ما کمتر از اونا نیست. تو طراحی خب یه مقدار مشکلاتی از برطرف شده، همین تعداد برندهایی که هستن برعکس صنعت نساجی ما که ما 2 دستی تقدیم ترکا کردیم، برندهای مشهور ترک اومدن نساجی ما رو یه مقدار به چالش کشیدن، ولی صنعت چرم ما تونست مقابله کنه در مقابل برندهای وارداتی. ما اصلا کفش مال ما بود، دوران دهه 50 اوج شکوفایی کشور ما بود، توزیع کفش مرحوم رحیم ایروانی کفش ملی رو داشت، بعد خزرخز ما داشتیم، یعنی یه مدتی افت کردیم، الان دوباره نسل جدیدی که اومده داره توزیع برندسازی، توزیع مشتری مداری داره فعالیت میکنه، گامای محکمی رو برداشت.
یه نکته بگم، من وقتی داریم با شما صحبت میکنیم به عنوان یک کارآفرین موفق، شاید بعضی از این شنونده های ما فکر میکنن که خب شما از همون اول شروع کردی یک کسب و کاری رو، مرحله به مرحله مسیر برات فراهم بوده، پیش رفتی، امروز هم شدی به یک برند موفق و درآمد داری، شرایط خوب داری، صادرات شاید بکنی تو بعضی از مقاطع و وضعت خوبه و هیچ مشکلی هم نداشتی. شاید بعضی از ما هیچ وقت فکرم نکنیم به اینکه یوسفی فر هم یه جاهایی تو مسیرش ممکنه شکست خورده باشه، اما این که چطور مواجه شده با این شکست و چه کرده که تونسته از اون شکست برای خودش یک موفقیت بسازه مهمه. جایی بوده که شکست بخوری؟
بله آیه امیری عزیز، من یه چیز جالب بهتون میگم، من هیچ وام نگرفتم. باورتون میشه؟
چقدر عالی، چقدر عالی.
یعنی سعی کردم، چون به نظر من کسی که میره دنبال وام یه مقدار به جای اینکه روی اراده خودش، رو تیم خودش، رو سازمان خودش فکر کنه، به محض اینکه فشار بهش میاد مجبور میشه یه وام بگیره. وام هم بالاخره یعنی یه صندلی، کرسی خالی، یه شریک به خدمتتون عرض کنم که
بدون پشتوانه،
بدون پشتوانه اونجا نشسته و شما تلاش میکنی بالاخره اون وام همه رو میبره. بنابراین من فکر میکنم مواد اولیه به وفور تو کشور وجود داره، نیروی کار وجود داره، انرژی مناسب وجود داره. شما هزینه برق، دوست یکی از دوستای من تو ایتالیا نگاه میکنی، ماهی 10,000-12,000 یورو برای کارخونش، در صورتی که ما اینجا ببخشید 200 یورو، حالا بخوایم یوروی بگیم 300 یورو هزینه برق کارخونه میشه. هزینه مناسب، کارگر مناسب و خدمتتون عرض کنم که نیروی کار درجه یک باهوش و با ذکاوت. چرا استفاده؟
یه ذره پشتکار می‌خواد.
چرا استفاده؟ چرا
شما شکست خوردی چیکار کردی؟ چطوری بلند شدی؟
بلند شدیم، گرد و خاکمون رو دوباره تکوندیم، دوباره حرکت کردیم. باورتون نمیشه اینقدر روزای سختی رو ما گذروندیم. مهم اینه که اون جایگاهی که باید برسی و اون اعتماد و اون برندسازی و اون اعتمادی که مشتری باید به شما بکنه رو کسب کنید. مطمئن باشید سرمایه‌ای واقعا اون برندسازی و اون وفاداری مشتری به شما براتون ایجاد میکنه که شما رو از هر خطری دور میکنه. بنابراین من فکر میکنم ابتدای کار ممکنه سخت بره، جلو بره، ولی جلو میره. نباید ناامید بشیم. من تعجب میکنم طرف میاد مثلا با من مصاحبه میکنه، مثلا برای منابع انسانی میخوامش، جناب عبیری میبینم تو یه سال 5 تا شغل عوض کرده. من جدی میگم، وقتی نگاه میکنم یکی تو 10 سال توی شغل بوده با جان و دل، با هزینه بیشتری جذبش میکنم. بنابراین جوان ما نباید ناامید بشه، جوان ما باید استفاده کنه از این منابع و از این امنیتی که تو کشور وجود داره. من فکر میکنم یه مقدار تو صنعت ما موضوع طراحی وجود داره و این جوانایی که الان تو دانشگاه معتبر کشور دارن طراحی میخونن واقعا جذب بدنه صنعت شدن و تونستن، واقعیت اینه که مشتری ها هم استقبال کردن و جا داره اینجا بگم حتما کسایی که صدای منو میشنون حتما کالای داخلی بخرن. جالبه برات بگم یه کت چرم یا یه کفش چرم یه روز من نمیدونم یادداشت کردم 70 تا شغل ایجاد میکنه. نخ فروش، آستر فروش، چرم فروش، مواد شیمیایی چرم، نمیدونم کارگر دباخونه، 70 تا شغل با خودش میاره. پس بنابراین حتما کالای ایرانی بخرن، حتما از تولید کننده داخلی استفاده کنن. و اینم به شما بگم، اینی که شما فکر کنید که ما پسر حاجی بودیم بابایی یه پول سنگینی به ما داده گفته عزیزم قربونت برم برو خرج کن من پشتتم، امکان نداره کسی بیاد اینجا بدون زمین سرنوشته. اکثر کارآفرینای بزرگ دنیا رو ببینید، حقیقت اینه که بدون پشتیبانه مالی اومدن.
شما اشاره کردید که چطور شروع کردی و سرمایه چطور تامین شد، چطور سرمایه اولیه رو خودت تامین کردی و وارد شدی. بعدم نباید توقع داشت که یک شب راه 100 ساله رو طی کرد. اگه قرار به موفقیت برسید قدم به قدم و به مرور باید پیش برید. شب آفتابی رو میشنوید، ساعت 23:27 دقیقه است. اگه راضی هستین از برنامه بحث امشب و گفتگوی امشب که به نظرم یه گفتگوی خیلی خوب بود و خیلی صادقانه و صمیمانه و شفاف، اگه دوست داشتین میتونید برحال نظر خودتون رو اعلام بکنین، نمره بدین به ما. این امتیازایی که شما به ما میدین به ما کمک میکنی که بتونیم نقاط ضعف و قوت رو بشناسیم، نقاط قوت رو بیشتر تقویت کنیم، نقاط ضعف رو هم تبدیل بکنیم به نقطه قوت. پس به ما نمره بدین از 20 هر عددی که مد نظرتونه، هم به ما هم به مهمان عزیز امشبمون که کارآفرین موفق بودن. 30,036,37. خیلی ممنونم از این که شما متوسل شدین به نام زیبای یارزاق و رزق و روزی حلال رو از خود خدای مهربان و متعال دارید طلب میکنین. خیلیاتون برای ما یارزاق رو ارسال کردین به 30,036,37. منتظریم که پیامای شما به دستمون برسه و دریافت بکنیم و همه با هم دعا بکنیم برای این که رزق و روزی حلال به دست بیاریم به لطف خدای بزرگ و مهربان و متعال. خانم جعفری از زاهدان گفتن 200 حضور مجری محترم آقای عبیری و مهمان گرانقدرتون، خسته نباشی. از استان خوزستان آقای ربی 20 دادن به من، محبت کردن و یه 20 هم به مهمان عزیزمون دادن که واقعا هم شایسته 20 هستن. آقای طاهر شریفی از ارومیه به مجری و مهمان هر دو 20 دادن، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. و آی سانهی هم یه نکته خوبی رو گفتن، گفتن هر شکستی در راه هدف پلهی رو به بالا میتونه باشه. امیر آقای تارتاری عزیز از ارومیه 20 دادن به من حقیر، متشکرم. و یه 20 هم خدمت آقای یوسفی فر دادن به عنوان یک کارآفرین موفق و درجه 1. خانم جعفری یارزاق رو هم برای ما فرستادن به 30,036,37. شما پیمک بزنید هم امتیاز بدید به برنامه و هم یارزاق برامون بفرستین. 0911 4 رقم آخر 1889 20 دادن از اهواز. 0916 4507 یارزاق فرستادن. 917